بسم الله الرحمن الرحیم. توی اون بحث قبلی، بحث اجتماع امر و نهی، یه دوتا تنبیه دیگرم آقای آخوند ذکر کرده، ولی خود دیگه اینها خیلی ثمره عملی نداره، ولی ذات دیگه از اونا صرف نظر میکنم. بحث بعدی که توی کفای ذکر شده اینه که آیا نهی دلالت بر فساد میکند یا خیر. قبل از اینکه وارد مطلب کفایه بشیم، عرض کنم که اینکه میگیم که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، این در جایی که امکان فساد باشه اونجاست که میخوایم بحث کنیم، والا اگر یه چیزی نهی بهش تعلق گرفت و امکان فساد نداشت. فرض کنید شارع نهی کرده از زنا یا نهی کرده از سرقت، نهی کرده از اکل میته. اینجاها که نمیشه بحث بکنیم که آیا نهی دلالت بر فساد میکند یا نمیکند، یا اصلا مورد نداره این بحث. اون جاهایی که مثل عبادات یا مثل معاملات، اون جاهاست که میخوایم بحث کنیم که نهی دلالت میکند بر فساد منهیون ان یا خیر. همچنان که تو معاملات یا توی عبادات اگر یک نهی ارشاد بود، نهی ارشادی، اون نهی که ارشاد به فساده، اینم که دیگه روشن دلالت بر فساد میکنه، اینم که نیاز به بحث نداره. مثلا اگر شارع نهی کرد از ربا یا نهی کرد از معاملات غرری، اینجور نهی به معنی اینه که ارشاد داره میکنه به اینکه این معامله فاسده. این که دیگه نیازی نیست که بحث بکنیم که نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه. نهی را باید بحث کنیم که دلالت بر فساد میکنه یا نه، که نهی مولوی باشه. مثلا شارع میگه که تو معامله دروغ نگو. حالا اگر کسی تو معامله دروغ گفت، معامله صحیحه یا باطله؟ یا مثلا بیع اندن ندا موقع نماز جمعه، اینو باید بحث کنیم که دلالت بر فساد میکند یا نه. ولی مثلا فرض کنید که اگر شارع نهی کرد یک زن را از اینکه در ایام عادت نماز نخونه، این که نمیخواد بحث بکنیم که نهی دلالت بر فساد میکند یا نه، این ارشاد به بطلان دیگه، این بس نداره. پس یه جاهای خاصی رو باید بحث بکنیم. حالا با قطع نظر از این حرفا، توی کفایه ابتداءً اومده چند تا مقدمه ذکر کرده برای بحث دلالت نهی بر فساد متعلق نهی. اولی مطلبی که کفایه ذکر کرده اینه که چه فرقی هست بین این مسئله و مسئله قبلی. مسئله قبلی بحث اجتماع امر و نهی بود، اینجا بحث اینه که آیا نهی دلالت بر فساد میکند یا نه. مثلا نهی از عبادت دلالت بر فساد میکند یا نه، این چون عبادت امر داره از طرفی هم نهی داره، پس میشه همون اجتماع امر و نهیه. بعد توی کفایه فرموده که فرق مسئله قبلی با اینجا مثل صغرا و کبراست. اونجا تو مسئله قبلی میخوایم بگوییم که آیا میشود یک عبادت هم امر داشته باشه و هم نهی داشته باشه. اگر تو بحث قبلی گفتیم که یک عبادت می شود نهی داشته باشه، حالا اینجا بحث میکنیم که نهی دلالت بر فساد میکند یا خیر. در واقع اون مسئله قبلی سغرایی فراهم میکنه برای این مسئله. اینو تو کفایه فرموده. بعضی از آقایون اومدن گفتند که فرق مسئله قبلی با این مسئله خیلی واضحه و وقتی دو تا مسئله ذاتن با هم متفاوتند، لازم نیست که ما فرق دو تا مسئله رو به جهات عرضی ذکر کنیم. گاهی دو مسئله موضوع و محمولشون با هم فرق میکنه، این میشه تفاوت ذاتی دو تا مسئله. این مسئله یه موضوعی داره، اون موضوعش چیز دیگه است، یا این یه محمولی داره، اون یه محمول دیگه. اینجا نباید بگیم که مثلا تفاوتشون به اینه که اون صغراست و این کبراست، چون اینا میشه جهات عرضی. به عبارت دیگه این بزرگوار اینجوری فرموده تو بحث قبلی موضوع مسئله اجتماع امر و نهیه، بحث درباره اینها آیا حکمی که روی یک عنوان رفته به عنوان دیگر سرایت می کند یا خیر. اگر یک معنون داریم و دو تا عنوان، یه حرکت داریم با دو تا اسم نماز و غصب، حکمی که رفته روی غصب سرایت می کند به صلات یا نه؟ پس بحث درباره اینه که اجتماع دو تا عنوان و اجتماع دو تا حکم موجب سرایت حکم از عنوانی به عنوان دیگر می شود یا نه. یعنی موضوع شد اجتماع، حکمش هم شد سرایت، در حالی که اینجا اصلا بحث این حرفا نیست. اینجا بحث اینه که موضوع اینه که اگر نهی به چیزی تعلق گرفت، محمولش اینه که فاسد می شود یا خیر. اینجا بحث نهی و فساده، اونجا بحث اجتماع و سرایت. پس هم موضوعن هم محمولن این دو تا مسئله با هم متفاوتند. بعد گفتی که بنابراین روشنه که ربطی به هم نداره این دو تا مسئله، ولیکن جوابش اینه که مسئله اجتماع امر و نهی رو چند جور میشه تغییر عنوان داد. یعنی میشه یک کسی بگه که بحث درباره سرایت و عدم سرایته، میشه یک کسی بیاد بگه اصلا بحث اجتماع بحث اینه که اصلا کار به سرایت نداریم، کار به اجتماع هم نداریم. بحث اینه که تعدد عنوان تعدد معنون درست میکنه یا نه. میشه دم یک کسی اینجوری بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا خیر. ممکنم از یک کسی بگوید که بس درباره جمع شدن امر و نهیه. اینا بازی با کلماته، اینا حقیقت بحثو که عوض نمیکنه. چه اینکه من بگویم که بحث درباره سرایت است یا بگویم بحث درباره تعدد و عدم تعدد عنوان و معنونه، یا بگم بحث درباره اجتماع، اونی که از قدیم مورد بحث بوده اجتماع امر و نهیه. و همین اجتماع همونجور که آقای آخوند تو کفایه فرموده، این اجتماع صغرایی برای بحث بعدی، برای بحث نهی از عبادت. موجب فساد می شود یا خیر. بنابراین همین فرمایش کفایه صحیحه، که یعنی این دو تا مسئله تفاوتشون به اینه که یکی صغرای دیگری میشه. ولی اگر که اینجوری گفتیم که کفایه فرموده، و وقت این سوال پیش میاد که اگر یک مسئله صغرای مسئله دیگر شد، اون موقع وقت این مسئله داخل در مسائل اصول فقه قرار میگیره یا نه؟ اصول فقه علمی بود که بحث میکرد از چیزهایی که کبرای اون مسئله در قیاس استنباط قرار بگیره. ولی اگر یه مسئله نتیجهش این شد که تازه خود اون نتیجه بشه صغرای یک مسئله دیگر، اون مسئله دیگر نتیجهش بشه تو قیاس استنباط، پس مسئله اولی پس اصولی دیگه نیست. این سوال پیش میاد، اگرم کسی بگه که هر چیزی که تو قیاس استنباط قرار بگیره پس اصولیه، چه این که در قیاس استنباط به عنوان مقدمه قریب باشه یا مقدمه بعید. اگر کسی اینجوری بگه که وقت هر دو تا مسئله میشه مسئله اصولی، ولی این نتیجهش اینه که وقت تمام ادبیات و صرف و نحو و رجال و درایه و اینا همه میشه مسائل اصولی، چون اینام تو قیاس استنباط قرار میگیرند ولی با واسطه. خب همین خب ابن حالا خیلی مسئله صغرا و کبرایش نیست، ولی وقتی بگید که عنصر مشترک صرف و نحو هم همش عنصر مشترکی بود، فهمیدی؟ یعنی مستقیم یا ولو ملواسطه. اگر بفرمایید که مستقیم، بسیاری از بحث جلد اولی کفایه خارج میشه. اگر بفرمایید که ولو ملواسطه، اینا داخل میشه ولی چیز دیگه هم داخل میشه. ولی خب اینو حال این مسئله رو قبلا پارسال تو بحث اجتماع امر و نهی، اون موقع که میخواستیم بگیم اجتماع امر و نهی جز اصول هست یا نه، اون موقع یه فرمایش رو من از آقای بروجردی نقل کردم و گفتم اون صحیحه، همون اون که میگفتیم الادلتو فی الفقه یا الدلیلو فی الفقه الحجتو فی الفقه، اینو گفتیم موضوع علم اصوله. خب و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که توی کفایه فرموده که آیا بحث دلالت نهی بر فساد یک بحث لفظیه یا یک بحث عقلیه. به عبارت دیگه اینو باید جزء مباحث عقلی اصول شمرد یا جزء مباحث الفاظ؟ جاش توی جلد اول کفایه است که مباحث الفاظه، یا جاش توی جلد دومه؟ اگرم جزء مباحث عقلی است، خب اگر جزء عقلیه باید قهرن دیگه جزء غیر مستقلات عقلی باشه دیگه، این که روشنه دیگه. توی کفایه میفرماید با توجه به این که بعضی ها گفته اند نهی دلالت می کند بر فساد، به یکی از این دلالات حالا یا مطابقه یا تضمن یا التزام، پس بحث میشه بحث لفظی به نظر بعضی ها. اون دیگران هم که بحث را عقلی میدونن، به خاطر اینکه بعضی ها بحث و لفظی مطرح کرده اند، اونام دیگه اومدن تابع اینا بس و تو مباحث الفاظ ذکر کردند. یعنی به نظر بعضی ها بس بس الفاظ جز مباحث الفاظ، بعضی هم اینو جز مباحث عقلی میدونند، اما میگن چون دیگران اینجا ذکر کردن ما هم اینجا ذکرش میکنیم. بعضی ها هم فریب کلمه نهی رو خوردند. بعضی ها دیدن که میگیم که آیا نهی دلالت میکند بر فساد یا خیر، بعد گفته خب نهیم نهی مثل امر دیگه میشه بحث الفاظ. به همین جهت اومدن کلمه نهی رو عوض کردن. بعضی ها اینجوری گفتند حل نهی و یک شف و ان فساد المنهی ان املا، حل نه یک شفو نه یدلو. یا اینکه بعضی گفتن اصلا نهی را هم برش داریم که بحث الفاظ نشه، بگوییم حل تحریمو یک شفو یا یدلو علی فساد المحرم، چیزی که تحریم شده حرمتش دلالت، اگر حرمت گفتیم دیگه بس الفاظ نیست. یعنی بعضی ها چون این کلمه نهی ها دیدن که این بس الفاظ میشه این کلمه رو عوض کردند. بلکه جوابش اینه که با تغییر کلمات بس عوض نمیشه، بحث درباره اینه که یه جاهایی ما میدونیم که یک عملی خود به خود اگر خودش باشد و خودش فاسده. در عبادات و معاملات معمولا میگویند اصل بر فساد اعمال. حالا تو بحث مکاسب من اینو قبول نداشتم، ولی معروف همینه دیگه. میگه یه معامله که انجام میشه اگه شک دارید که معامله صحیحه یا باطله اصل فسادشه. یه عقدی هم که میخونیم شک داریم صحیح بود یا فاسد بود اصل بر فساده. معنای اصل فسادم یعنی اصل عدم ترتب اثر، یا به عبارت دیگه استصحاب بقای هر ملکی بر ملک مالک خودش، اینم میگن اصالت الفساد. قبل از این که این بیت و قبل تو رو بگوییم این مال مال فروشنده بود، شک میکنیم مال مشتری شد یا نه، استصحاب میکنیم میگیم هنوز به ملک بایعه. این معنی اصالت الفساد. پس در معاملات اصل بر فساده، تو عبادات هم اصل بر فساده. در عبادات چون تعبدی اند و میخواییم این عمل را به خداوند نسبت بدهیم، تا چیزی را یقین نداریم که خدای متعال فرموده نسبت دادن به خدا حرامه. افترا علی الله کذبا ام به جنه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. پس اصل در عبادات و اصل در معاملات همیشه میشه فساد. اینجا که ما میخواییم بحث کنیم بحث اینه که هر عملی که اصل بر فساد است آیا علاوه بر اصالت الفساد خود نهی دلیل بر فساد هست یا نه؟ به عبارت دیگه علاوه بر اون دلیل اولیه که اصل فساده، آیا یک دلیل ثانوی در موارد نهی دلیل بر فساد داریم یا نداریم؟ این موضوع بحث. خب و این بحث حالا میشه بحث لفظی یا میشه بحث عقلی؟ بحث لفظی به این معنا که دلالت مطابقه با تضمن که روشن وجود نداره. نهی وضع شده بر طلب ترک، یا حالا کسی بگه نهی وضع شده بر تحریم. خب طلب ترک که به معنی فساد نیست، بلکه آیا دلالت التزامیه بر فساد دارد یا ندارد؟ دلالت التزامیه یک تلازم عقلی یا عرفی میخواست. اگر کسی بگه که تلازم عقلی داره، هر چیزی که مورد نهی قرار گرفت، اگر فرزنا کسی بگه تلازم عقلی دارد با فساد. به عبارت دیگه نهی یک لازمی داره که اون لازمم لازمه بیانه بالمعنى الاخص، لازمه بیانه بالمعنى الاخصش فساده. اگر کسی اینجوری بگه، اون موقع این بحث ما میشود بحث غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلی هم این بود دیگه، یک مقدمه رو شرع بیان بکنه، یک مقدمه رو عقل. اینجا هم یک مقدمه رو شرع بیان کرده که نهی باشه، یک مقدمه رو هم عقل بیان میکنه که همون بیان بالمعنى الاخص یا لازم عقلیه بیان بالمعنى الاخص باشه. امام خمینی شاید مرادش همین بوده. امام خمینی فرموده که این مسئله بحث عقلیتون لفظیه، شاید مرادش همینه که عقلیتون لفظیه، یعنی هم عقلیست و هم لفظی. بعیده که مرادش این باشه که یعنی من جهتن عقلیست و من جهتن لفظی، این که مرادش نبوده. احتمالا همینو میخواد بفرماید که یعنی دلالت لفظ لازمه عقلی دارد بر فساد یا لازمه عقلی ندارد. احتمالا مراد امام این بوده. به هر حال شاید درستش همین باشه که بگوییم که این بحث درسته که توسط افرادی مثل صاحب معالم یا مثلا الزودی یا ابن حاجب، اینها که اولین کسانی هستند که این بحث رو اومدن مطرح کردند، تو مباحث الفاظ مطرح کردند، ولی جای این بحث میشه غیر مستقلات عقلیه. اینم راجع به مطلب دوم. مطلب سوم اینه که نهی علا انواع و اقسامی، هم نهی تحریمی داریم و هم نهی تنزیهی. مثلا نهی حرمت داریم و نهی کراهت. بعد خود این نهی حرمت گاهی نهی نفسیه، گاهی نهی طبعیه، گاهی نهی اصلیست، گاهی فرعیست، گاهی غیریست. آیا همه اینا داخل در بحثه یا بعضیاش داخل در بحث نیست؟ این رو نهی نفسی بود. نهی نفسی یعنی اونی که کاشف از یک مفسده در متعلقه. این که داخل در بحث هست، اونجایی که نهی نفسیه، یه مرتبه نهی به تکالیف شرعی خورده، یه مرتبه نهی به یک امور وضعی، یه مرتبه نهی اینجوریه که میفرماد غیبت نکن. این نهی کاشف از مفسده در متعلقه، یعنی مثلا اون غیبت مفسده ای داره. ولی اگر که نهی یا امر فرقی نمیکنه در امور وضعی بود، مثلا توی این قوانینی که وضع میشه، وقتی میگیم یه چیزی پاکه یا نجسه، یا مثلا میگیم که اینجا عبور مرور ممنوعه یا آزاد این خیابون، اینجور جاها، اینجاها هیچ وقت نهی دلالت بر مفسده در متعلق نمی کنه، بلکه اینجاها مصلحت و مفسده در خود امر و نهیه. مثلا وقتی دولت میگه که مثلا کسی نباید ماشین از خارج بیاره، هر کسی آورد با یه اینقدر مالیات بده، اینجا اصلا اون مصلحت و مفسده مال اون پول گرفتنه نیستا، مصلحت و مفسده فقط تو همینه که من بگویم کسی ماشین نیاورد، یعنی این مصلحت داره، نه اینکه این مصلحت داره که اینقدر پول از این طرف بگیریم. توی امور وضعی یا احکام وضعی مصلحت و مفسده مربوط به خود حکمه، بلذا اینجور جاها اصلا جای بحث نیست که بخوایم بگیم نهی دلالت بر فساد میکند یا نمیکند. جایی باید بحث بکنیم که نهی کشف میکنه از مفسده در متعلق، نه مفسده در خود امر و نهیه. به عبارت دیگه میخواییم اینجوری بحث کنیم ما که این نمازی رو که شارع نهیه کرد، این نماز مبغوض است یا نه. بحث از این نیست که این گفتن مصلحت داشت یا نداشت، یا این گفتن مفسده داشت یا نداشت. پس بحث درباره نهی نفسیه در تکالیف، نه نهی نفسیه در مثلا احکام وضعی. یک. خب حالا آیا در نهی تنزیهی، نهی تنزیهی یعنی مثل کراهت، آیا اونها داخل در بحث هست یا نه؟ اگر یک عبادتی نهی کراهتی داشت، یا اگر که یک عبادتی نهی غیری داشت، مثل نهی مثلا در امر به شیء مقتضی نهی از ضد، یا اگر که یک نهی تبعی بود، آیا اینجور نهی ها دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ اینا تو کفایه یه تفصیلی، یه تفاوت بین اینا گذاشته که انشالله جلسه بعدی عرض میکنه. صلی الله علی محمد و آله.